هشت بامداد در ایران، بامداد پنجشنبه، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. ترانه پرویز بیگی حبیب آبادی رو شنیدید با آهنگی از مجید رضازاده، تنظیم محمد رضا احمدیان و صدای غلام کویتی پور، که قسمت دوم این گفتگو رو فردا میتونید بشنوید. اما در اینجا بکتاش خمسپور آماده است تا آخرین بخش خبری صبحانه با خبر رو به آگاهیتون برسونه.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. کاخ سفید واشنگتن میگوید باراک اوباما به محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی گفته است ایالات متحده هر گونه حرکت شورای امنیت برای شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور مستقل را وتو خواهد کرد. محمود عباس در نظر دارد این درخواست را روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. فلسطینیان میگویند درخواست عضویت و شناسایی رسمی کشور فلسطین در سازمان ملل را پیش خواهند برد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت هیچ گونه دلیلی برای تنش با آمریکا وجود ندارد و در شرایط عادلانه تهران آماده تعامل و گفتگو با واشنگتن است. خانواده‌های دو آمریکایی زندانی در ایران از پادشاه عمان برای تلاش‌هایش در آزادی آنها قدردانی کردند. جاش فتال و شین باور که بیش از دو سال پیش هنگام کوهپیمایی در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شده بودند، بعد از ظهر چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند و بلافاصله به عمان پرواز کردند. در خشونت‌های تازه در یمن دست کم 16 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. این خشونت‌ها در حالی روی داده که درگیری‌ها میان قوای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن و نیروهای نظامی مخالف وی ادامه دارد. و وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون می‌گوید با برنامه ارتقای ناوگان سالخورده جنگنده‌های F-16 تایوان به ارزش 5 میلیارد و 850 میلیون دلار موافقت کرده است. چین از این تصمیم ایالات متحده انتقاد کرده و گفته است این تصمیم نشانه‌ای بسیار نادرست می‌فرستد.
سپاسگزارم بکتاش. بریم سراغ ادامه گزارش‌هایی که توی این ساعت داریم. همچنان پیش رو، همونطوری که شنیدید، علیرضا ملا سلطانی جوان 17 ساله‌ای بود که علی‌رغم تقاضاهای مکرر بین‌المللی به خودداری از اعدامش به دار مجازات آویخته شد، اون هم صبح روز چهارشنبه. بشنوید نظر شیرین عبادی رو در گفتگویی که شهران طبری همکار ما در لندن با او داشته.
متاسفانه چهارشنبه هنگام اذان صبح جوانی را که هنگام وقوع جرم 17 سال داشت در ملأ عام چوبه دار سپردند و این کاملا مغایر است با تعهدات بین‌المللی دولت ایران و بر همین اساس به یونیسف و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر و به آقای احمد شهید گزارش داده شد.
حالا بدون توجه به سنش، آیا بر اساس قوانین ایران مجازات او باز هم اعدام بوده؟
نوجوانی که به دار آویخته شد با سبق تصمیم مرتکب قتل نشده بود، یعنی در یک نزاع خیابانی بدون اینکه آشنایی و یا سابقه کدورتی با مقتول داشته باشه ضربه ای با چاقو به او میزنه که متاسفانه منجر به فوت مقتول که یکی از قهرمانان ملی ایران بوده میشود. طبیعتا اتفاق ناگواری است که همه ایرانی ها از اینکه یکی از قهرمانان خودشون رو از دست میدن ناراحت میشن، اما بایستی توجه داشت که چون قتل بدون سبق تصمیم و بدون پیشبینی قبلی و بدون اینکه سابقه عداوتی بین قاتل و مقتول در بین بوده باشه، کسی که متهم است و کمتر از 18 سال داشته در ملأ عام اعدام میکنند. این تخلف دیگری است از حقوق بشر برای دولت ایران، آن هم در ملأ عام، و دردناکتر این که عده‌ای از رهگذران حاضر به دیدن این صحنه فجیع می شوند. من از کلیه هموطنانم خواهش می کنم که در موارد مشابه که دولت ایران با خشونت فراوان حکم اعدام رو در ملأ عام اجرا می کنند با مخالفت خودشون نشان بدهند که حاضر به دیدن چنین صحنه هایی نیستند و ضمن ترک محل اجرای حکم با دادن شعار مخالفت خودشون رو از چنین خشونت‌های عریان حکومت که هدفی جز ارعاب مردم ندارند بیان کنند.
خانم عبادی، میزان مجازات اعدام در کشورهای دیگه‌ای که قوانین بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنن چطوره؟
حقوق اعدام و اجرای اون طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ممنوع شده و در اکثر کشورهای جهان هم ممنوعیت قانونی برای این امر در نظر گرفتن. در حال حاضر فقط 5 کشور هستند که این حکم رو در قوانینشون دارن و ایران متاسفانه بیشترین آمار اعدام افراد کمتر از 18 سال رو در جهان داره و این باعث ننگ حکومت ایران است که در یک چنین امری این چنین رتبه بالایی داره.
صدای شیرین عبادی رو شنیدید. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، این روزها مصادف با 31 سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359 خورشیدی، جنگی که 8 سال طول کشید و سرانجام هم در سال 67 خورشیدی بدون امضای قرارداد صلح بین دو کشور به پایان رسید. مراد ویسی به جنگ ایران و عراق نگاهی داشته در 31 سالگرد که قسمت اولش رو در این لحظه میشنوید و البته نیم ساعت آینده شما میتونید قسمت دوم این برنامه رو بشنوید.
این روزها آخرین روزهای شهریور است، روزهایی که 30 سال است در ایران با بحث جنگ ایران و عراق گره خورده است. اما شاید تا حالا کمتر به این موضوع پرداخته شده که درگیری‌های مرزی ایران و عراق نه از شهریور 59 بلکه از زمستان 58 شروع شد و در بهار و تابستان 1359 به اوج خود رسید. این درگیری ها به طور خاص در بهمن 1358 در منطقه شروع شد که عراق مدعی بود بر اساس قرارداد 1975 الجزایر باید به عراق بازگردانده می شود. ولی طبق ادعای عراق، شاه ایران از این کار امتناع کرده بود، یعنی پاسگاه های سیف صد، زین القوس و خان لیلی در منطقه غرب ایران و در نزدیکی نفتشهر، سومار و مناطق نزدیک به آن. به همین دلیل اولین بمبارانی که میگهای عراقی در خاک ایران انجام دادن، بمباران منطقه مرزی سومار در 13 اسفند 1358 یعنی 7 ماه قبل از شروع جنگ رسمی بین دو کشور بود. 5 روز بعد هم ایران خواستار خروج سفیر عراق از تهران شد. عراقی ها به طور متقابل در 26 اسفند 1358 از محمود دعایی سفیر وقت ایران در بغداد خواستند تا بغداد را ترک کند. سال 59 که شروع شد، درگیری‌های مرزی ایران و عراق نیز بیشتر شد. تمرکز این درگیری‌ها در منطقه قصر شیرین و سومار و مناطق مرزی استان‌های کرمانشاه و ایلام بود. اما اختلافات دو کشور به اینجا خاتمه نیافت. طی خرداد، تیر و مرداد 58، ایران و عراق وارد درگیری‌های مرزی گسترده شدند. درگیری‌های مرزی که اوج گرفت، در 24 مرداد جلسه ای از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران ایران با حضور ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت در اتاق عملیات لشکر 81 زرهی کرمانشاه برگزار شد. هدف این جلسه پاسخ به یک سوال مهم بود: آیا عراق در حال آماده شدن برای حمله گسترده به ایران است؟ فرماندهان سپاه بعدها اعلام کردند که به ابوالحسن بنی صدر گفتند عراق در صدد حمله است، ولی آقای بنی صدر این سخنان را جدی نگرفته و گفته است عراق چون این حمله ای نخواهد کرد. اما خود آقای بنی صدر معتقد است
عرض کنم این دروغی است که ساختن، اونم برای اینکه واقعیت 180 درجه وارونه کنن. اداره اطلاعات ستاد ارتش گزارشی به من داد حاکی از این که عراق آماده حمله به ایران می شود. ذیل او من نوشتم که این گزارش را ببرید نزد آقای خمینی و شفاهن هم به او توضیح بدید. رفتند و توضیح دادن. بعد من آقای خمینی رو دیدم، گفتم خب چه می فرمایید؟ گفت اینا رو من باور ندارم، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، این دروغ ها رو ارتشی ها برای این می سازن که پای آخوند رو از ارتش ببرن.
شهریور ما که فرا رسید و درگیری های مرزی که بیشتر شد، همه چیز نشان از آغاز جنگی گسترده بین ایران و عراق داشت. در 17 شهریور عراق یادداشتی رسمی به سفارت ایران در بغداد داد که در آن ادعا شده بود برخی مناطق طبق قرارداد 1975 الجزایر به عراق تعلق دارند و باید به عراق بازگردانده شوند. در 23 شهریور یک میگ عراقی به هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری و نخست وزیر ایران که در حال بازدید از مناطق مرزی غربی ایران بودند حمله کرد، اما آنها از این حمله جان سالم به در بردند. با این وجود نیروهای عراقی در منطقه نفتشهر و سومار وارد خاک ایران شدند و اولین نقطه‌ای از خاک ایران که در این جنگ تصرف شد پاسگاه مرزی خانلیلی بود که عراق مدعی بود طبق قرارداد 1975 الجزایر باید به عراق تعلق داشته باشد. سرانجام در پی این تحولات صدام حسین در 26 شهریور 1359 در تلویزیون عراق ظاهر شد و اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر از نظر عراق اعتباری ندارد.
عندما نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
في الحديث يشهد نشهد.
و چنین شد که ارتش عراق 5 روز بعد با 12 لشکر مجهز به ایران حمله کرد، حمله‌ای که باعث شروع جنگی 8 ساله بین ایران و عراق شد.
خب ادامه میدیم این بخش رو. برنامه‌ای رو که شنیدید از مراد ویسی بود.
اقتصاد روز.
تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشون میده که نرخ بیکاری توی ایران رو به اوجگیریه. بازار کار ایران موضوع گفتگوی امروز اقتصادی ماست که میدونم مورد توجه همتون قرار خواهد گرفت، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، منابع بین‌المللی نرخ بیکاری در ایران رو در سطحی به مراتب بالاتر از آماری که از سوی دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده برآورد میکنن. با توجه به این اختلاف نظر میتونیم به نظرتون تصویر نسبتاً دقیقی از بازار کار ایران ترسیم کنیم؟
منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله رئیس دولت، وزیر کار و امور اجتماعی و همینطور رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور رو رو به کاهش ارزیابی میکنند، البته بدون اینکه آمار واحدی رو در این زمینه ارائه بدن. مرکز آمار ایران که مسئولیت اصلی رو در انتشار آمار بازار کار بر عهده داره، نرخ بیکاری کشور رو در بهار سال گذشته خورشیدی 1389 14.6% اعلام کرد و بعد از اون هم دیگه مدتی تقریبا 1 سال از انتشار این شاخص خودداری کرد. اواخر خرداد ماه گذشته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به اینکه در سال گذشته خورشیدی 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده، نرخ بیکاری در بهار 1390 رسیده است به 11.5%، یعنی کمتر شده. ولی صحبت‌های آقای آذر با فریادهای دروغ است دروغ است شماری از نمایندگان بحث شد. در مجموع ایجاد 1,600,000 شغل و کاهش نرخ بیکاری در ایران در خیلی از کانون‌های کارشناسی جمهوری اسلامی با تردید روبرو است و به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول هم در این تردید شریک است، چون که در گزارش 2 روز پیش خودش میگه که نرخ بیکاری ایران از 14.6% در سال 2010 میرسد به 15.3% در سال 2011 و این افزایش در سال 2012 هم ادامه خواهد یافت.
اگر آمار صندوق بین‌المللی پول رو ملاک قرار بدیم، آقای خاوند، چه تعداد از جمعیت ایران در حال حاضر به صورت مستقیم با بیکاری دست به گریبون هستند؟
معمولا جمعیت فعال کشور رو 24,500,000 نفر ارزیابی میکنند و اگر از این جمعیت بر حسب آمار صندوق بین‌المللی پول 15.3% بیکار باشه، جمعاً حدود 3,800,000 نفر در ایران بیکار هستند. مثلا در اینجاست که نرخ واقعی بیکاری در ایران رو خیلی از محافل کارشناسی داخلی و به خصوص چهره های سندیکایی در سطحی بالاتر از اون چیزی که از طرف صندوق بین‌المللی پول اعلام شده ارزیابی میکنند. و تازه حتی اگر نرخ بیکاری ایران رو 15-16% ارزیابی بکنیم، این یک شاخص کلی است، به این معنا که در بعضی از مناطق محروم و یا در بین جمعیت جوان کشور نرخ بیکاری میرسه به 30% و حتی بالاتر. بنابراین باید از ارقام کلی فراتر رفت و مسئله رو در سطح منطقه‌ای و همینطور در سطح سنی در جمعیت ایران مورد بررسی قرار داد.
و سرانجام این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به تازگی اعلام کرده که با یک اقدام انقلابی به گفته آقای احمدی نژاد میخواد سالی 2,500,000 شغل توی ایران ایجاد کنه. چه راه حلی وجود داره برای بهبود وضعیت در بازار کار ایران؟
من فکر میکنم که در زمینه اقتصاد به طور کلی و در مورد بازار کار به صورت اخص هیچ راه حل انقلابی وجود نداره و کسی هم باور نمیکنه که در ایران بتوان با نرخ رشد های پایین در حد 1-2% 2,500,000 شغل در سال در کشور ایجاد کرد. ایجاد شغل مستلزم به وجود آوردن واحدهای تولیدی است. ایجاد واحدهای تولیدی هم به سرمایه‌گذاری احتیاج داره، هم از داخلی و خارجی. خلاصه اینکه بهبود وضعیت بازار کار در گروی تلاشی هست دراز مدت برای فراهم کردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری در کشور. بنابراین من تصور نمی کنم که از راه فرمولهای انقلابی بشه در کشور کار به وجود آورد.
آقای خاوند، سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرمی.
از چهار گوشه ایران
و حالا نوبت میرسه به مروری بر عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، گزارش شده که کارگران مترو کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشون تجمعی رو داشتن.
بله، روز چهارشنبه کارگران متروی کرج در میدان امام حسین این شهر تجمع اعتراض‌آمیز و البته آرامی برگزار کردند. خواسته این کارگران پرداخت حقوق معوقشون هست. اونها اعلام کردن که از 7 ماه پیش تا کنون حقوقی دریافت نکردن و در تأمین معیشت و زندگی خانواده های خودشون دچار مشکل شدن. دست کم 1,200 کارگر در کارگاه‌های مختلف متروی کرج مشغول به کار هستند و گزارش شده که نیروی انتظامی هم در جریان این تجمع حضور داشته، اما برخورد خاصی بین نیروی انتظامی و کارگران صورت نگرفته.
اما در همدان 11 نفر بر اثر مسمومیت دارویی گزارش شده که در این استان در طی چند ماه اخیر درگذشتند.
این خبری هست که آقای صالح مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان اعلام کرده. ایشون گفته که در 5 ماه نخست سال جاری دست کم 11 مورد مرگ بر اثر مسمومیت ناشی از دارو ثبت شده در پزشکی قانونی همدان که شامل 7 مرد و 4 زن بوده. ایشون در این حال گفته که در کل سال 89 19 نفر بر اثر مسمومیت دارویی جان خودشون رو از دست داده بودند و در سال 88 هم 16 نفر که به این ترتیب حدود 19% افزایش پیدا کرده مرگ ناشی از مسمومیت دارو در استان همدان. البته ایشون دلیل خاصی رو ذکر نکرده. چندی پیش گزارش هایی منتشر شد که برخی از داروهای چینی که وارد ایران شده بیماران رو دچار مسمومیت کرده و در برخی موارد هم به مرگ اونها منتهی شده.
و در قم، سقوط از ترن هوایی شهربازی توی این استان 4 کشته و مجروح به جای گذاشته.
این اتفاق در ساعت 40 دقیقه بامداد چهارشنبه در شهر بازی قم در پارک 72 تن این شهر روی داده و به گفته محمد جواد باقری رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم، دست کم یک نفر که جوان 24 ساله‌ای بوده بر اثر این سقوط جان خودش رو از دست داده و شماری دیگر مجروح شدند که حال سه نفر اونها هم نامناسب گزارش شده و در این حال ایشون اعلام کرده که هیچ آمبولانسی در محل این پارک مستقر نبوده، به این دلیل که پیش از اون این پارک درخواستی برای استقرار دائمی آمبولانس در اونجا نداشته از اورژانس.
و سرانجام به ارومیه سری بزنیم. در اونجا ده ها تن هلو در باغهای این شهر نابود شدن.
بله، بر اثر واردات بیش از اندازه میوه ها ده ها تن هلوی زعفرانی و شلیل و شبرنگ در باغهای ارومیه نابود شدند و به گفته آقای نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس، ایشون ضمن این که تایید کرده این رویداد رو، گفته که به علت واردات قیمت هلو و شلیل بسیار پایین اومده، به کیلویی 100 تومان رسیده و کشاورزان ارومیه رو دچار خسران و ضرر قابل توجهی کرده. ایشون در این حال گفته که بازاری که توش انگور شیلی و هندوانه چینی و انبه پاکستانی باشه مطمئناً جایی برای زردالو و شلیل ارومیه نداره.
و حالا پس از شنیدن کلی خبر، اجازه بدید باز هم سری بزنیم به دنیای ورزش. سرپرست تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران میگه از مردم شریف ایران عذر میخواییم. اما اینکه چرا مسئول والیبال کشور وادار به عذر خواهی شده موضوع گزارشیه که اجازه بدید از زبان حبیب روشنزاده بشنویم.
شب گذشته در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی در تهران جریان دارد، ماجرای روی داد که تقریبا در دنیا بی سابقه است. بازخواست سرپرست تیم ملی از بازیکنان به خاطر دست دادن با داور مسابقه که یک خانم بوده. تیم‌های والیبال مردان ایران و افغانستان دیشب در این مسابقات با هم روبرو شدند و ایران مسابقه را 3-0 به سود خود پایان داد. طبق رسم معمول در همه جای دنیا، بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران به سوی داور مسابقه که یک خانم اهل قزاقستان بوده رفته و با وی دست می دهند. اما این عمل آنان که از دیدگاه مسئولان جمهوری اسلامی غیر شرعی است، پیامدهایی داشته است. نخستین واکنش به گفته امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران، این بوده که تمام بازیکنان را در یک اتاق جمع می کنند، جلسه ای تشکیل می دهند و آنان را مورد مؤاخذه قرار می دهند که چرا با یک زن دست دادند. بازیکنان می گویند اصرار سرداور مسابقه که اهل سریلانکا بوده باعث شد ما به سوی داور هم رفته و با وی دست بدهیم. امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال مردان ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید درخواست سرداور مسابقه جهت دست دادن با داور زن توجیهی برای این اقدام بازیکنان نبوده و در این حال فدراسیون والیبال ایران با خاطیان برخورد انضباطی خواهد کرد. در این گفتگو سرپرست تیم ملی والیبال مردان ایران ضمن عذرخواهی از ملت ایران و خانواده شهدا اضافه می کند بازیکنان در این جلسه از این اقدام خود ابراز ندامت کردند. در پایان این مصاحبه امیر خوشخبر از ملت ایران تقاضا کرده است از این اشتباه فرزندان به گفته وی نادم خود در تیم ملی چشم پوشی کرده و با حمایت‌های بی‌دریغ خود راه قهرمانی تیم ملی والیبال ایران را در این مسابقات هموار سازند.
حبیب روشنزاده بود. اجازه بدید که بریم سراغ قطعه وامدادی از توماج تاهباز.
گاهی اوقات برای تماشای یه نمایش لازم ماها و گاهی سالها منتظر بمونین تا ساخته بشه. بعد شما بلیت بخرین، برین تو سالن، 2-3 ساعت زول بزنین به هنرپیشه ها، بعد تازه گاهی فکر کنین کدومشون الان توپق میزنه، بعدش هم کف بزنین برای همو بریم بیرون سالن. تمام. اما گاهی اوقات نمایش اصلا آغاز و پایانی نداره. به این نمایش میگن سیاست. سالن نمایشش هم هر جایی میتونه باشه، مثلا همین مملکت ایران. یه خانومی و یه گروهی از آمریکا میان و از آقای رئیس دولت کشوری فیلم میسازن. حالا این رئیس دولت از آمریکا و آفریقا تا خود مملکتش منتقد داره بماند، ولی بازم در موردش یه فیلم میسازن که صبح نرمش میکنه، بعد از ظهر میره گردش دور ایران، به ملت کمک میکنه و کلن هم 3 ساعت بیشتر نمیخوابه. بعد یهو اون آقا میره نیویورک سفر. بعد یهو یه سری آمریکایی تو ایران از زندان آزاد میشن، میرن فرودگاه برن خونشون. حالا ما هم وایسادیم ببینیم بقیه نمایش چی میشه. بخش اول سانس رو دیدیم تا ببینیم بخش دوم چه شود. این وسط هم اجالتاً ساندیس و کیک مجانی تو سالن تئاتر پخش میکنن که ملت یه وقت حوصله‌شون سر نره. حالا شما هم اگه مثل ما قند خونتون بالاست، بهتره همه بریم بیرون سالن تخمه بشکنیم. هر وقت ادامه سانس شروع بشه حتما از بلندگوها اعلام میکنن. حقوق بشر این وسط راستی چی میشه؟ حالا چی بگم؟ به قول مانوچائو، سیاست رأی تو لازم داره، سیاست مغز تو میشوره، سیاست بشریت رو میبره، سیاست از بمب استفاده میکنه چون سیاست خون لازم داره. پالیتیک کیلز از مانوچائو.
خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. من همکارانم رو معرفی کنم. سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود که واقعا امشب زحمت کشید تا این برنامه پربار و پرمعنی باشه برای شما. در کنار من مهتاب وحیدی بود در تحریریه ما و همچنین بکش خمسپور مسئولیت خبرها رو به عهده داشت و من هم که محمد زرقامی بودم در کنار سفره‌های شما بودم، مهمون خونه‌هاتون بودم. گاهی اوقات خیلی سخته برای آدم که لبخند بزنه. نمیدونم، به هر حال عزیزی رو داشتم که در بیمارستان بوده و به هر حال گویا به من اطلاع دادن که فوت کرده و به هر حال این لحظه سخته برای این که آدم بخواد هم بخنده هم انرژی بده. یک شعری رو از حسین پناهی میخونم. خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، ماییم که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم. هر پسین این روشنای خاطراشوب در افقهای تاریک دوردست، نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند. ای راز، ای رمز، ای همه روزهای عمر، مرا اولین و آخرین. امیدوارم که همیشه در کنار بزرگترهای خونتون باشید، به ویژه مادر بزرگام. این ترانه رو تقدیم میکنم به مادر بزرگ خودم که نیست در کنارم از امروز و به همه شما که مادر بزرگی دارید. ترانه ای از سروده عمادی با آهنگ محمد شمس با صدای ابی. آیت خاک خدا بود، قصه هاش قصه بودن، قصه خاطر آب، قلب پاک و روشن بود، جلوه آینه ها بود. مادر بزرگ، مادر بزرگ، بگو کجایی؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، پیش خدا یادمه از لب تو چه ها شنیدم، قصه ها به پاکیه دریا شنیدم، چشم تو خورشید آسمون من بود، دل تو گرمی آشیون من بود، اون شبای پرستاره بی تو جلوه نداره،
اون شبای پر ستاره بی تو جلوه ای نداره. مادر بزرگ، مادر بزرگ بگو کجاست، مادر بزرگ، مادر بزرگ